بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت فیرامون بهداشت جسم بود. یکی از مطالبی که اهل بیت علیهم السلام و انبیای قبل از اونها تأکید روی او دارن مراجعه به متخصص هست. طبیب، البته نه منحصر به پزشک امروزی، وقتی میگه متخصص یعنی کسی که مسلط به مبانی پزشکی است. حالا امروزه محدودش کردن به کسانی که مدرک دارن، اما آنچه که ما میگیم تو مبانی دینی منحصر به این نیست. و قدیم که 100 سال پیش، 150 سال پیش دیگه این مدارک نبود که، اما طبیب وجود داشت. زمان اهل بیت علیهم السلام طبیب وجود داشت، افراد متخصص. گرچه امروز این طبیب هایی که فعلا تابلودار هستن یه نمونه و بخشی از اون افراد هستن که بالاخره آمدن ضابطه مندش کردن. خود این ضابطه کردن خودش خوبه، اما باید توجه بکنیم انحصارش صحیح نیست. ما متخصص میخواییم. حالا فرض کنید تو مکانیکی اگر افرادی آمدن متخصص بودن میتونن، ما علمشون رو میخواییم، ولو اینکه صنفشون بیاد محدود بکنه، بگید ما این مکانیکا رو قبول نداریم، باید اینا بیان یه دوره پیش ما درس بخونن تا ما یه مدرک بهشون بدیم. رفتن اون دوره ها رو دیدن خوبه، اما انحصارش خوب نیست و عقل ما میگوید هر کس متخصص از تخصصش استفاده کن. حالا اگر کسی مریض شد آیا میشه بگه من پیش پزشک نمیرم؟ اینو داریم عرض میکنیم که نه، عقل انسان میگوید که برو نزد پزشک و معالجه بکن. در زمان پیامبر اسلام مردی مجروح شده بود، وقت پیامبر فرمودن ادعو له طبیب، یه طبیب براش بیارید. یه کسی گفت که آیا طبیب سودی هم براش داره؟ اونم در کنار پیامبری که حضور دارن. پیامبر فرمودن بله، ان الله تبارک و تعالی لم ينزل داء الا انزل معه شفاء. خدای متعال هر دردی که فرستاده کنارش شفایی رو قرار داده. باز در حدیث دیگه از امام هشتم علیه السلامی که ان الله لم یبتل البدن بداء حتی جعل له دواء یعالج به، هیچ دردی رو خدا قرار نداده مگر اینکه در کنارش دارویی گذاشته که با اون معالجه بشه. ولکل صنف من الداء صنف من الدواء و تدبیر و نعت. هر دسته از بلاها، هر گروهیش دارای یک صنف و گروه دارو هست، یعنی متناسب با اون در دارو خدا قرار داده و در کنار او فرمودن تدبیر و نعت. نعت همون نسخه پزشک میاد، یعنی باید یک تدبیر هم بشه، یک نسخه هم نوشته بشه، تا یعنی همون تشخیصی که بالاخره متخصص میدهد و با تخصصش کار رو پیش میبره و معالجه میکنه. مطلب مهمی اینجا وجود داره و اون بحث قضا و قدر هست، ارتباطش با معالجه. این هم از بحثای مهمیه که حالا ما بارها این رو صحبت کردیم، به خصوص شبهای قدر خیلی سوال میشه، اون شبها اینو مرتب مطرح میکنیم. اما از این زاویه که قضا و قدر با سلامتی، با بیماری چه ارتباطی داره؟ سوال اینه که اگر خداوند مقدر کرده باشه از قبل شب قدر که من امشب مثلا مریض باشم، فردا مریض باشم، اگر برم معالجه بکنم آیا نارضایتی از قضا و قدر دارم؟ یعنی میخوام برخلاف اراده خدا عمل بکنم؟ آیا اینه؟ سوال بعدی اینه که حالا ما نارضایت نباشیم یا باشیم، حالا اونش از این بگذاریم، اصلا اگر تقدیر الهی باشه من مریض باشم آیا معالجه من اثری داره؟ قطعا دیگه من نباید خوب بشم، وقتی خدا مقدر کرده، اندازه گیری کرده در طول سال که مثلا فلان شب و روز من مریض باشم، میشه اندازه الهی، او حاکمه بر اراده منه، ما حالا هرچی هم تصمیم بگیرم خودم رو از بیماری در بیارم، اون نمیشه که، اراده الهی حاکمه. اینو چه بگیم؟ اگه اینا رو بهش معتقد باشیم وقتی که دنبال معالجه نمیریم، میگم خواهد چه خدا تقدیر کرده همون رو. جواب اینه که تقدیر الهی با همون تصمیماتی که ما میگیریم اندازه گیری میشه. مثلا خدای متعال وقتی شب قدر میخواد بگه من امشب و فردا مریض میشم، این اندازه گیری رو محدودش میکنه به اینکه آیا من میرم معالجه بکنم یا نمیکنم. یعنی تقدیر الهی وابسته به حرکت من میشه. اگر من حرکت میکنم و میرم معالجه میکنم، مثلا تقدیر الهی اینه که من یه شبانه روز مریض باشم. اما اگه تقدیر الهی عکس این، یعنی خدا تو علمش میدانست که من نمیرم معالجه بکنم، تنبلی میکنم، این یه روز بیماری من میشه سه روز، میشه یک هفته. یعنی من نباید بگم چون تقدیر الهی اینه که سه روز باشه پس نمیرم معالجه کنم. به عکس، تقدیر الهی میگوید چون شما نمیری معالجه کنی سه روزه، و اگر بری معالجه بکنی یه روزه. اینه تقدیر الهی، تابع تصمیم شماست. مثلا خدای متعال میداند که شما دارو میخورید، تقدیر میکنه که بیماریتون با این دارو که میخورید یه روزه است. یه بار دیگه میداند که شما دارو نمیخورید، لجبازی میکنید، خداوند هم تقدیر میکنه که شما یک هفته مریض بشید. پس تقدیر الهی جبر آور نیست که به زور حاکم بر ما باشه، بلکه تقدیر معلول حرکت ماست. اون نگاه میکنه ما چه میکنیم. مثل پدریه که بچه شو از خونه بیرون کرده، حالا میگید کی بچه رو راش میده؟ پدر میگه من تابع توبه بچه هستم، منتظر میدم او چه میکنه. او زود توبه کنه، همین امشب توبه کنه، راش میدم میگم بیاد. توبه نکنه بخواد ادامه لجبازی بکنه، میگم نه. فردا شب، پس فردا شب، یعنی یه هفته لجبازی میکنه، هر وقت او برگرده من راش. پس از پدر نباید سوال بکنیم، از بچه باید سوال بکنیم که کی میخوای تصمیم میگیری خوب بشی. خیلی ساده دارم اینا رو عرض میکنم، اما بحث خیلی عمیقه، یعنی بحثی است که قرنها این مباحث تو کتابای مطرح شده و حل نکردن. یعنی کم کم کار رسید به این که عالم ذر رو تو تفسیر نمونه اگه دیده باشید انکار کرده، میگه عالم ذر وجود نداره. این به خاطر این که اون موقع البته تفسیر نمونه اون وقت که نوشته شده مال 40-50 سال پیش هنوز این بحثا حل نشده بود، فکر میکردن که چون عالم ذر هست دیگه اونجا نشون دادن یکی مؤمنه یکی کافره، پس یکی کسی از خودش اختیار نداره. پس بعد هم گفتن ما که اصلا یادمون نمیاد عالم ذر رو، پس وجود ندارد. در حالی که آیه 172 رو یه اعراف صریحا عالم ذر رو داره اشاره میکنه. و اصلا عالم ذر این نیست که بگیم چون خداوند نشون دادست که چه کسانی مؤمن و کافرن دیگه افراد اختیار ندارن، بلکه به عکس تو عالم ذر نشون داده که مردمی که میان رو کره زمین با اختیار خودشون آیا ایمان میارن یا کافر میشن، اونو داره نشون میده. مجددن یک مثال دیگه بزنم. یه موقعی امیرالمومنین علیه السلام فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از که من نیابید هرچی میقدر از من سوالات نبکن. خب اصحاب متاسفانه اون درک کامل نداشتن که سوالای پیچیده علمی را از امام بکنن، جواب را یادداشت بکنن، همین دنبال مسائل خودشون. یک کسی به نام سعد، سعد ابن ابی وقاص، میخواست مسخره کنه در امام رو، بلند شد گفت که تو ریشای من چند تا مو هست. امیر و مانه سرام فهمدن بخوام عددش رو بگم، میدونم الان عددش رو دارم من، اما به درد تو نمیخوره و تو هم نمیتونه امتحان بکنی. حالا یه وقتی که میگن گم شده فلانجاست افراد میرن پیدا میکنن، اما بخوام بگم این تعداد مو داری خوش رو نمیتونی شمارش بکنی. اما برای این که بدونی من علم غیب دارم و همه چی از آینده خبر دارم، یه خبر بهت میدم که قابل امتحانه، یعنی قابل وقوعه. و اونه که یه بچه حیوان شما الان تو خونه داری که آینده قاتل پسر من هست. همه دقت کردن. خب سعد کی بود تو خونش؟ عمر بود. این عمر وقت بچه بود. افرادی که صحبت امیرالمومنین سلام شنیدند از اون موقع دیگه هی بهش میگفتن قاتل الحسین، و خیلی هم بدش میمد، دیگه معروف شد به قاتل الحسین. میگفت بابا چرا به من اینم میگید؟ یه بار خودش به امام حسین علیه السلام میگفت مردم میگن من قاتل شماست. حضرت فهمدن درست میگن. همینطور. حالا سوال من اینه، اینا رو دقت کنید که یه بحث اعتقادی مهمی است. آیا چون امیرالمومنین علیه السلام گفتن عمر سعد شد قاتل؟ یعنی عوام اینو میگن. خب این غلطه، این نیست. به عکسه. اگه امام هیچی هم نمیگفتن عمر سعد قاتل بود. پس قاتلیت این سبب شد که امام اطلاع پیدا بکنن و میگن این قتل انجام میده. حالا بیاد قاتلیت عمر رو ببینید که آیا با اختیارش بود یا با زور بود؟ با اختیار خودش. حتی راجب حکومت ری هم نشست فکر کرد دیگه. نشست فکر کرد و آیا من این کار رو بکنم؟ قتل رو انجام بدم؟ حکومت ری نصیبم میشه؟ میرم اونجا حاکم ری میشم؟ قتل رو انجام ندم؟ حکومت رو میدن به یکی دیگه؟ خدا لعنت بکند ابن زیاده که همه اینا رو فریبشون داده بود. وعده و وعده بهشون میداد کل گندارا، بقیه هم تهدیدشون میکن. خب میشه از خودش این فکر رو کرد، خودش این فکر رو کرد و بعدم انتخاب کرد که حالا میرم قتل انجام میدم، بعدم توبه میکنم حکومت رو هم به دست میارم. تو جنبندی خودش این کاره کرد. میتونستن بگید نه من قتل انجام نمیدم. امیرالمومنین علیه السلام اون وقت که دارن به پدرش میگن بچت میکشه، امام دارن تصمیمش هم نگاه میکنن، یعنی همه چی رو میدونن. حتی یه بار امیرالمومنین علیه السلام یه بار تو مسجد کوفه بودن. مسجد کوفه رو اونایی که مشرف شده میدونید از پشت قبلم یه در دارد که واردش میشن. امیرالمومنین علیه السلام داشتن جریان کربلا رو توضیح میدادن که 25 سال دیگه حدودن، اون وقت که حضرت میگفتن سال 37-38 بود، داشتن سال 61 خبر میدادن. گفتن یه همچه اتفاقی اینجا میفته تو کوفه بود. وقتی یکی بود باورش نمیشد، حضرت بهش گفتن مواظب باش، به تو میگویم که گروهی رو جمع میکنی، تو همین کوفه پرچم دست میگیری و میری علیه فرزندم، میری کربلا و تو شهادت فرزندم شرکت میکنی. اینا رو که حضرت داشتن این شروع کرد انکار، گفت اصلا امکان نداره. حضرت فرمودن پس بهت بگم از این در، همون در بابل فیل بهش میگن، گفت از این در وارد میشی پرچمدم گیر میکنه به بالای در، بالای پرچمدم پاره میشه. یادت باشه من دارم میبینم صحنه. این معناش این نیست که امام دارن جبر میارن، یعنی چون امام اینو گفتن دیگه این نمیتونه تخلف بکنه، بلکه به عکسه. اگه امام هیچی هم نمیگفتن این آقا این کارو میکرد، با اختیار خودش این کارو کرد. دارن میگن باز من خبر میدم شاید به فکر بیفتی تصمیم بگیری نکنه این کارو، اما نکرد. آخرش 20 سال بعد بیشتر یه مقدار زمان گذشت و فرا رسید. یه روزی مثل حالت وحشیانه پرچم و دست گرفته بود و ای فریاد میزد و هو هو میکرد و اومد بیا تو مسجد، یه پرچم گرفت بالای در پاره شد. یادش اومد که اون روز امام نه، بازم ول نکرد. ببینید با اختیار خودشه. پس اگه از قبل خبر دادن اینه، اینا رو توجه بکنیم. حالا بیان تو بحث بیماری بدن، اگه کسی مریض شد بدونه که باید برد معالجه بکنه، معالجه بکنه، خود معالجش جز قضا و قدره. یعنی تو قضا و قدر علم الهی هست که این آقا وقتی مریض میشه میرد معالجه میکنه، پس مثلا دو روزه خوب میشه. یکی دیگه هم از آدم لجبازیه، هچ بشکن بارو معالجه کن، میگه نه من نمیرم، من نمیخوام. اونم تو قضا و قدر الهی اونم هست. یعنی تو قدر الهی مشخصه که این آقا در فلان روز که مریض میشه، چون با اختیار خودش لجبازی میکنه نمیره معالجه بکنه، بیماریش به جو دو روز ممکنه یه ماه طول بکشه، حتی ممکنه کشته بشه. حالا اگه یه کسی اومد خبر داد گفت این آقا فلان روز مریض میشه، دو روزم بیماریش طول میکشه، این معنیش این نیست که مجبور است این آقا دو روز مریض بشه. نخه، با تمام اختیاراتی که داره، تلاشی که میکنه، پیش پزشک میره. و یکی از چیزایی هم که باید بگیم بحث دعاست. یعنی خدای متعال میداند که این آقا دعا هم میکنه، یعنی اونا رو هم زمیمش میکنه، میگه هم پیش پزشک میره هم دعا میکنه، هم دیگران دعا در حقش میکنن، هم صدقه مثلا میده، همه اینا با هم جمع میشه، مجمع اینا اثر میذاره تو این که این مثلا بیماریش دو رو طول بکشید. اینا رو یادمون باشه که معالجه جزء تقدیرات الهی است، در حالی که معالجه با اختیار من و شماست. حالا روایت رو دقت کنید. یک کسی از پیامبر سوال کرد ارائیت ادویتا نتداوا بها. از پیامبر سوال کرد نظر مبارکتون چیه؟ یه سری داروهای گیاهی هست که ما باش خودمون رو مداوا میکنیم و رقا نسترقی بها. خوب دقت کنید، سوالش هم خیلی زیباست. گفت یه سری تعویذهایی هست، تعویذ همین دعاهایی هست که رو کاغذ نیستن میبندن به دست، به بازو یا زیر لباسا. گفت یه سری دعاهایی هم ما تعویذ میکنیم، زیر لباسامون میگذاریم. و همچنین توقا نتقیها. سوم گفت یه مقدار هم پرهیز میکنیم، وقتی مریض میشیم یه سری چیزایی که ضرر داره برامون پرهیز میکنیم، استفاده نمیکنیم. سه تا چیزو گفت، هم استفاده از دارو رو گفت، هم استفاده از دعا رو گفت و هم پرهیز. سوالش اینه، هل ترد من قدر الله شیئا؟ آیا این کارهایی که ما میکنیم رد میکنه تقدیر الهی را؟ یعنی که تقدیر این بوده که مثلا یک ماه ما مریض باشیم، این تقدیر رو ور میداره؟ پیامبر فرمودن که خود این کارهایی که میکنی اینا جزء قدره. یعنی بنا نبود که یک ماه شما مریض باشی، که چون این سه تا کار رو میکنی اصلا از اول مریضید مقدرش مثلا دو روز. نه این که بگید مقدر یک ماه بود، چون شما این کار کردی یه ماه شد دو روز. پس نه جبر از تقدیر الهی که بگیم از بالا خدا هر چی اراده کرد به زور میره جلو، و نه این که بگید اراده من و شما و حرکت ما بی اثر، اینم نیست. همین اراده هایی که پروردگار به ما داده اینا را از قبل خدا میدونه که ما با یه اراده مون چه میکنیم. لذا پیامبر فرمودن قال هی من قدر الله، فرمودن این کاری که میکنی، همون دعایی که میذاری، دارویی که میخوری، پرهیزی که میکنی، فرمودن اینا از تقدیرات الهیه، خود اینا مقدر الهیه. یه داستانی هم داره که یکی از انبیا مریض شد، امام صادق علیه السلام میفرمان یکی از انبیا مریض شد و گفت من معالجه نمی کنم. خطاب کرد خدای متعال، وحی کرد بهش، فرمود لا اشفی که حتی تتداوا فان الشفاء منی، فرمود من اما شفاعت نمیدم تا بری مداوا بکنی، چون شفا از منه، منم راه عاقلانه‌شو همین گذاشتم. مثلا باید بری دارو بخوری، باید پرهیز بکنی، پیش پزشک بری، همین کارهای متعارف انجام بده. بله، درد که میگیم از خداست، باز اونم گاهی افراد انسانها دردی رو به کسی وارد میکنن. این که خدای متعال جلوشو نمیگیره که. وقتی یک کسی مثلا سمی رو میاد تو یا آبی میذاره میده به من میخورم، خب این باعث میشه که من مریض میشم دیگه. اینا نباید بگیم خدا درد رو داد، خدا اثر رو گذاشته. اما کی مسبب اینه؟ یه شخص، یه انسانه، اون مؤثره، لذا اون ضامنم هست، مسئولم هست. پس اثر رو خدا گذاشته، اثر دارونم باز خدا گذاشته. حالا دارو من وارد نیستم، میام از شما سوال میکنم، میگم من برای بیماریم چه بکنم، شما میفرماید که برو فلان دارو بخور خوب میشه. باز شما که اثر رو توش نگذاشتید که، شما فقط راهنمایی میکنید، میگید این دارو استفاده کن، منم میگم چشم، میرم بر میدارم استفاده میکنم خوب میشه. پس هم درد هم معالجه همه اینا رو اگه بخواد به یه نحوی وصل به خدا بکنید درسته، اما انکار نکنیم حرکت من و شما و حتی اون دشمنان، دشمنم حرکت بکنه اثر میذاره، بالاخره کار خودشو انجام میده و اثر خودشو میگذاره. پس نتیجه میخوام اینو بگیرم، چون من دیدم گاهی یه موقعی در روستای ابو اسحاق در طرفای لودگون اونجا تبلیغ رفته بودیم، خیلی سال پیش، نه حالا شاید 30-35 سال پیش، اوایل انقلاب بود، وقت منزل یه آقای ما رو دعوت کرد رفتمون اونجا، زمستانم بود، دم مادر پیری داشت تو زمستان تو ایوون نشسته بود، گفت این مادرمو توصیه کن که بیاد تو اتاق، تو سرما بود، هرچ بهش توصیه میکردیم نمیم قبول نمیکرد. شب تا صبح، روز تا شب، هم تو دائما تو ایوون، پیر زنی بود و گوش نمیداد. و تو زمستان سرد که برف میمد، این تو ایوون بود، کسی باورش نمیاد که اینجا نمیاد. و چی بود؟ پسرش میگفت که مثلا مدتها پیش دکتر بهش گفته ایشون باید هوای آزاد بخوره. یک کلمه رفته بود تو ذهن این پیرزن، آدیگه فکر کرده بود این هوای آزاد دیگه یعنی معنیش اینه. آدیگه از تابستون اومده بود تو زمستون، آدیگه ول نمیکرد. اون موقع تابستون هوا خوب بوده، دیگه ول نمیکرد. من این کج فهمی ها رو دیدم خیلی ها، همینجا هم الان بعضی ها رو میبینم که مثلا یهو میگه من نمیرم عمل جراحی بکن. یه چیزی شنیده حالا از بعضی ها، افراط و تفریط نکنیم و بالاخره باید به نظر متخصص انسان احترام بگذاره. یا مثلا داروی شیمیایی مثلا بعضی ها همچین مقابله باش میکنن که میگه به هیچ وجه من نمیخورم. اینطوری نیست، همون داروی شیمیایی مثلا همین داروی گیاهیه، منتها یه مقدار قوی ترشه یا ضعیف ترشه. بالاخره یه کاری کرد، اونی که کسی نیمده از خودش چیزی بسازه کرد. اینا رو مواظب باشیم، یه کج فهمی گاهی میره تو ذهنمون، بعد خودمون به خودمون خسارت میزنیم، گردن خدا میندازیم. میگیم خدا خواسته که ما مریض باشیم. نه، خدا نخواست. خدا میخواد که ما راه عاقلانه رو طی بکنیم. عکسش هم من دیدم، مریضایی که به هیچ وجه داروهای گیاهی رو قبول ندارن، میگه من هیچ چی قبول ندارم. حالا هی میره دارای شیمیایی استفاده میکنه، خوبم نمیشه. هرچی بهش بگیم آقا شما اون رو امتحان کردی، خب بیا اینم امتحان کن، بالاخره اینم داروه، نمیاد. یا آقایی بود کلیه‌اش از دست داده بود و تا اون وقت که یه مقدار حالش خوب بود هرچی بهش میگفتیم خانوادهش میگفتن گوش نمیکن. تا کلیه‌اش که از کار افتاد و تا تهران هم رفت و همه گفتن امکان نداره، وقت گفت حالا اون برم امتحان بکنن. چی اون برم امتحان کرد؟ داره گیاهی. یه بعدا کلیاش برگشت. بعد که برگشت عقیدش خیلی محکم شد الان. اما دیگه کار از کار گذشته بود، دیگه دیر شده بود. مواظب باشیم، یه وقت یه فکری نره، یه فکری کجی میره تو ذهنمون، اینا هم بعضیا میان برامون هی مطرح میکنن، اینا رو مواظب باشیم. یو یه چیزی میاد تو ذهنمون، به خصوص اگه سنمون هم بالا باشه، مثل اون پیرزن که گفتم، افرادی که سنشون میاد بالا دیر انعطاف دارن، یعنی زیاد باور نمیکنه که به رفتارش عوض کنه، دیگه زیر باد نمیره. اما اونایی که عالمن حواسشون خیلی جمعه، مثلا حضرت امام و اون شخصیت بزرگ، وقتی که دنیا رو دارن میچرخونن و همه رو تدبیر میکنن، اما در این حال تو آخر عمرشون وقتی مریض شدن، دکتر معالج اجازه گرفت، گفت به نظر ما باید این باشه، گفتن حتی تشخیص شماست. یه عالم بزرگی که این همه علوم تو وجودش جمعه، همه چی رو میدانه، اما به اینجا که میرسه تابع متخصص میگه هر چی نظرش رو تشخیص بده. خودشون هم کار خودشون رو میکنن، خودشون هم دعاشون میخونن، قرآنشون رو میخونن، نماز شبشون رو میخونن، توسلاتشون کارشون رو دارن، اما جلوی متخصص یک نوع احترام خاصی میگذارن. این داستان حضرت موسی علیه السلام هم دقت کنید که ایشون مریض شدن، اطرافیا اومدن و نگاه کن مریضی رو شناختن، فهمیدن که چه بیماری حضرت موسی علیه السلام پیدا کرده، بهش گفتن لو تداویت، ای کاش مداوا میکردی با فلان دارو، فلان دارو، داروهاشو گفتن. حضرت موسی علیه السلام گفت من این کار رو نخواهم کرد و اون خدایی که بیماری بهشم داده خودشم معالجه میکنه. بیماری حضرت موسی علیه السلام طول کشید، دو مرتبه رفقاش اومدن پیشش گفتن جناب موسی ما تجربه داریم، همین بیماری رو ماها پیدا کردیم، رفتیم دارو خوردیم، خوب شدیم، شام بخور. مجددن گفت نه، من مداوا نمی کنم. خطاب شد به حضرت موسی علیه السلام و عزتی و جلالی، لا ابرأ که حتی تتداوا به ما ذکروه لک، به عزت و جلالم قسم مداوات نمی کنم تا به همون چیزی که مردم گفتن بری و معالجه کنی خودت رو. خب حضرت موسی علیه السلام به دوستانش صدا زد و گفت که همون داروهایی که گفتید و بیاری تا من استفاده کنم، و اونا هم آوردن خورد و خوب شد. بعد که خوب شد، حضرت موسی علیه السلام تدلش یخت دلگیر شد که خدایا من میخواستم به اراده تو برم جلو، اما ما رو پیش اصحابمون بلاخره کوچیک کردی، بلاخره اونا نظر اونا حاکم شد، من میخواستم نظر تو ببینید خدای متعال چی فرمود. عبارت خیلی قشنگه. خدا هم فرمود اردت ان تبطل حکمتی به توکل که علیه، تو قصد داشتی که حکمت من رو از بین ببری به واسطه یه توکلی که به من کردی. همین گفت توکل به خدا، اما میخوای حکمت من رو از بین ببری. حکمت من یعنی مصلحت اینه که مریض که شدی از طریق معالجه خوب بشی، باید دارو بخوری. کار عاقلانه رو ترک کردی و میگی خدا، خدا هم عقل بهت دادم که این کارو بکن، و کار عاقلانه انجام نمیدی و میخوای خدا معالجت بکنی که نمیشه. نه، اون بحثش جدا است. اون بحثش این بود که دیگه اونها قصد قطعیت داشتن که بدونن تو آتش، کسی نمیتونست جلوشو بگیره. حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه همه تصمیم داشتن اون رو به آتش بسوزوننش. راهکار طبیعی نداشت که مثلا رفقاش بیان نجاتش بدن. دیگه بس وصل به اراده الهی بود، خدا میخواست نجاتش میداد، نمیخواست دیگه به آتش سوخته میشه. بحث ما الان تو اینجایی است که راهکار طبیعی وجود داره، مثلا مریضی، چیزای دیگه هم داریم، مثلا میخوایم ازدواج کنیم، مال مشاوره نمیریم بکنیم، میگم توکل به خدا، هم میریم چلو. خب این توکل به خدا یعنی چی؟ خب خدا گفته عقل بهت دادم، برو مشورت بکن دیگه. این عقل که ما خودمون به خودمون ندادیم که، عقلم خدا بهمون داده. خود این عقل خدا میگنین چراغ روشن کن تا جلو پادو ببینی. کسی که چراغ روشن نمیکنه خودش مشکل پیدا میکنه. حالا این چراغ کی داده؟ خود خدا داده، گذاشته برای همچین مواقعی. عقل به من داده که وقتی مریض شدم، عقل به من میگه برو پیش متخصص. حالا اگه به عقل گفتم هیچی نگو، من حرفتو نمیشنوم، خب در واقع حرف خدا رو نشنیدم. اینی که خدای متعال میفرماد منم مداوات نمی کنم تا همون روش متعارف بری جلو. حضرت موسی علیه السلام وقتی دلگیر شد از خدا، خدای متعال فرمود که تو میخواستی حکمت منو باطل بکنی به واسطه توکلی که به من کردی، یا من حکمتم عوض کنم و یک کار دیگه بکنم؟ نمیشه که. حکمت من اینه که چی؟ من اودع العقاقیر منافع الاشیاء غیری. ای موسی، چه کسی به این عقاقیر، یعنی هم داروهای گیاهی هم میگن، چه کسی به این داروها منافع و خواصی رو داده غیر از من؟ اگه فکر کنی غیر من داده، بله، وقت بگو دارو که خوردم یه خدای دومی اون پیروز شد بر خدای من. اما الان اینطوری نیست، همین آثار داروارم خدا توش گذاشته، مخلوق که نگذاشته. پس اگه استفاده کردی، داری به حکمت الهی عمل میکنی. این بحث بسیار مهمیه که تعدا یه جای زندگیمون میخوره، انشالله همیشه جوان باشید و روحیه جوان داشته باشید، اما مواظب باشید که این نکات رو هم تو ذهن مبارکتون باشه. یه زمانهای خاصی انسان یه کج‌فهم میشه، هم تو پافشار میکنه، میگه مثلا شنیدست که آمپول مثلا نزنه، دیدید وضعیه اینطور، یا آمپول نمیزنه. خب نمیشه که، وقتی متخصص میگه باید آمپول بزن که باید بزنی دیگه، نزنی بیماری طول میکشه. حالا میگه اگه آمپول بزنن یه آثار منفی هم داره، خب داشته باشه، بلکه آثار مثبتش هم هست. شما هرچی تو ذهنت هست به متخصص بگو، بگو این آثار منفی داره دا، حالا نظرت چیه؟ واقعا متخصص میگه میدانم، اما بازم اگر استفاده نکنی بیماری سخت‌تر میشه، حتی ممکن سرایت کنه به جای دیگه بدنت، اصلا مشکل پیدا بکنی. لذا ما خود ما الان مثلا بعد از تربت خیلی استفاده میکنیم، دوستان میدونن مرتب نتیجه میگیریم، شفا پیدا میکنن مریض ها. اما در این حال اونایی که دارن معالجه پزشکی میکنن، من همون وقت بهشون توصیه میکنم، میگم اونا رو ترک نکنید، چون اونم اراده الهیه، هم او و هم تربت، اینا همش اینه. الان این روایتش هم خوندم که بدونید، گفت ما هم تعویض میذاریم تو جیبمون، دعا میذاریم، هم پرهیز میکنیم، هم معالجه میکنیم. حضرت فرمودن همش از تقدیر الهی. اینا رو همش رو با هم بهش توجه بکنیم تا انشاءالله به نتیجه برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا همه مسلمان ها رو سلامتی جسمی و روحی عطا بفرما. امام زمان ما را هم همیشه سالم قرار بده و ظهورشون رو به زودی برسان، ما رو مشمول دعاشون قرار بده. به دعای حضرت جوامع اسلامی رو محافظت فرما، شر دشمنان رو به خودشون برگردان، مجاهدین رو پیروز گردان، رهبر عالی قدرمون حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، بیماران رو شفا کن، گذشتگانمون رحمت فرما، به جاه محمد.